سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. ده ها تن از فعالان و جوانان افغان در شهر فرانکفورت جرمنی نشستی را در باره وضعیت کنونی افغانستان برگزار کردند و خواستار آغاز گفتگوی ملی به عنوان یک نیاز جدی شدند. دفاع از حقوق زنان افغان برای کار، تحصیل و مشارکت اجتماعی موضوع اصلی بحث‌های آنان بود. این نشست تحت عنوان گفتگوی ملی به تاریخ 6 دسامبر برگزار شد، اما جزئیات آن شام روز گذشته رسانه‌ای شد. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی برگزار کنندگان، افغانستان تا زمانی که دیدگاه‌ها و صدای متنوع شهروندان شنیده نشود، نمی‌تواند به ثبات و آینده بهتر دست یابد. طالبان پس از به قدرت رسیدن محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان از جمله منع آموزش بالاتر از صنف ششم، کار و سفر بدون محرم وضع کردند، محدودیت‌هایی که نهادهای بین‌المللی و فعالان افغان بارها نسبت به آن ابراز نگرانی عمیق کردند. وزارت خارجه قطر میگوید که نماینده ویژه این کشور در حاشیه فرم دوحه در مورد مبارزه جاری علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، سوریه و افریقا بحث کرده است. این وزارت یک شنبه 7 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که فیصل بن عبدالله الحنزاب در دیدارهای جداگانه با نمایندگان این کشورها به این بحث پرداخته است. در این اعلامیه در مورد تهدید کنونی داعش و چگونگی مبارزه علیه این گروه معلومات ارائه نشده است. پژوهشگران و مقامات فرانسوی در 13 نوامبر امسال گفتند که گروه داعش در حال حاضر در افغانستان، شرق میانه و افریقا فعالیت دارد و نسبت به گذشته تضعیف شده است. آنان این اظهارات را در دهمین سالگرد حملات مرگبار در پاریس مطرح کردند که در آن چندین جنگجو و انتحار کننده مربوط به داعش 130 نفر را کشته بودند. انتظار می رود که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه 8 دسامبر به لندن برسد تا با مقامهای بریتانیایی و متحدان کلیدی اروپایی خود، فرانسه، جرمنی و ایتالیا گفتگو کند. در کنار بحث روی طرح پیشنهادی صلح با روسیه، زلنسکی قرار است متحدانش را برای فراهمسازی تجهیزات دفاعی بیشتر نیز تحت فشار قرار دهد، زیرا روسیه با سردتر شدن هوا حملات خود بر تاسیسات زیربنایی ملکی و انرژی در اوکراین را افزایش داده است. گفتگوهای لندن پس از مذاکرات 3 روزه میان مقامهای اوکراینی و ایالات متحده در ایالت فلوریدا برگزار می شود. با آنکه دو طرف این مذاکرات را مثبت توصیف کردند، اما هیچ پیشرفت آشکار در آن دیدن نشد. اداره رئیس جمهور ترامپ گفته است که تلاش نهایی را انجام خواهد داد تا جنگ میان روسیه و اوکراین هرچه زودتر پایان یابد. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید قصد دارد نیروهای کشورش را در منطقه حائل در جنوب سوریه حفظ کند. او روز یکشنبه 7 دسامبر در نشست با سفیران اسرائیل گفت که امیدوار است در مورد غیر نظامی سازی جنوب سوریه به توافق برسد، اما تاکید کرد که با وجود آن نیروهای اسرائیلی همچنان در آن منطقه باقی خواهند ماند. این اظهارات در حال مطرح می شود که احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه روز شنبه اسرائیل را به گسترش بحران به کشورهای دیگر متهم کرد. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اشاره شهر به ادامه حملات هوایی و بمباردمان اسرائیل در جنوب سوریه بوده است. اسرائیل سال گذشته پس از سقوط رژیم بشار اسد نیروهای خود را به منطقه حائل تحت اداره ملل متحد در میان بلندی‌های جولان و سوریه اعزام کرد. اسرائیل میگوید حضور این نیروها برای تامین امنیت و جلوگیری از هر گونه حمله احتمالی از این منطقه ضروری است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به لیزوزوم و همچنان موجا و قمچین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که لیزوزوم به طور عمده در حجره حیوانی دیده میشه که این اجسام از میتوکندریا کوچکتر میباشه و توسط یک غشا پوشیده شده که امی لیزوزوم ها که است انزیم های هضمی داره و مواد پروتئینی را تجزیه میکنه که وظایف لیزوزوم هم عبارت بود از اینکه حجرات ترخیب شده و انساج اضافی و غیر ضروری از بین میبره و همچنان در انکشاف حیوانات هم داره، مثلا امی دنبه چوچه بقه در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. بعد از او راجع به اجسام گلجی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که یه اجسام برای بار اول توسط یک عالم ایتالیایی که کامیل گلجی بود در حجره حیوانی کشف شد، که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع است و توسط غشا از همدیگر جدا میشه و اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتئین کار میکنه، همچنان در فعالیت های افرازی حجره و ترکیب قندها هم سهم میگیره. بعد راجع به سنتروزوم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم یاد میشه، که در روی سنتروزوم دانه های خرد و کوچک به نام سنتریول واقع است، که سنتریول ها هسته در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه و در تقسیم حجره سهم میگیره. بعد از او راجع به پلاستید ها صحبت کردیم که تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمی که بیضوی شکل دراز مانند داره، که پلاستید ها از نقطه نظر داشتن مواد رنگ یا پیگمنت ها و وظایفشان به سینه واستن که کلوروپلاست، کروموپلاست و لیکروپلاست میباشه، که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلوروفیل دار بوده که در ترکیب غذایی سهم مهمی داره و همچنان حجرات که وظیفه غذاسازی و ترکیب مواد را انجام میده پلاستید ها در او زیاد میباشه. و در راجع به کروموپلاست ما گفتیم که پلاستید های رنگه میباشه که یا کلوروفیل نداره ولی پیگمنت های رنگه داره و مواد کارتینوئید داره. راجع به لیکوپلاست هم صحبت های داشتیم، گفتیم که پلاستید های بیرنگه میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه ها البته زیر زمین دیده میشه، که این پلاستید ها بعض مواد را در خود ذخیره میکنه. بعد از راجع به هسته صحبت کردیم، که هسته برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد، که هسته حجم ببخشین هسته جسم مدور و غلیظ می باشه و معمولا در بین حجره واقع در و به استثنای باکتری و الجی ها که پروکاریوت هستن هوا هستی مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده یوکاریوت می باشه، که هسته از قسمت های زل داره که غشای هستوی، پلازمای هستوی و همچنان هسته چه می باشه. خب غشای هستوی را گفتیم که با وسیله یک پرده نازک حاده شده که از دو طبقه پروتئین ترکیب شده و یعنی مقابل نفوذ می باشه. بعد از راجع به پلازمای هستویشان صحبت کردیم، که داخل هسته شیره هستوی هم نیکلوپلازم موجود میباشه، که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره و به نام کروموزوم یاد میشه. می شکلش که بالای هر کروموزوم ها که هسته دانه های کوچک به نام جن موقع داره، که کروموزوم از نیکلوپروتین ساخته شده، که نیکلوپروتین باز دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده میباشه و دیگر قسمت از تیزاب هستوی هم نیکلوک اسید میباشه، که دیوکسیور نیکلوک اسید یا هم دین گفتیم که یک تیزاب هستوی میباشه و از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده، که گروپ یا واحد آن به نام نیکلوتاید یاد میشه، که هر نیکلوتاید به ذات خود اجزای کوچک داره که از قند 5 کربونه فاسید و همچنان قلیوی عضوی نیتروژن دار ساخته شده، که تمام قندهای از اکسیریبوز 5 کربونه میباشه و قلیوی های از عبارت میباشه از ادنین، گوانین، تیمین و سیتوزین میباشه. راجع به آر ان ای هم صحبت کردیم، که آر ان ای سه نوع است، ریبوزومال آر ان ای که در ساختن پروتئین کمک میکنه، مسنجر آر ان ای که مسئول پیام رسانی ژن ها میباشه، و ترانسفر آر ان ای که امینو اسید ها را و ریبوزوم انتقال میده. بعد از راجع به هسته صحبت کردیم، که در سال 1832 میلادی توسط واگنر کشف شد، که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در قسمت هسته قرار داره. بعد از هم راجع به واکیول صحبت کردیم، که در حجرات حیوانی نباتی خالیگاهای وجود داره که به نام واکیولات میشه، که واکیول در حجرات حیوانی کوچک میشه ولی در حجرات نباتی بزرگتر میشه. راجع به سایتوسکلتون هم صحبت کردیم، که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای ترمانن به نام سایتوسکلین یاد میشه، که این ساختمان ها در سایتوپلازم پلازم ارگانیل ها و همچنان دیگر مواد را محکم نگاه می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. بعد از راجع به موشه و قمچین صحبت کردیم، که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود ساختمان های میمانند داره، که اگر تارها کوتاه باشه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا، و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما حجره و محیط آن میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 34 می باشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حجره و محیط از چی میوشه؟ در درس‌های گذشته ما راجع به غشای حجروی هم معلومات به دست آوردیم، که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره میباشه، یعنی بعضی مواد از او میتونه با آسانی تشه و بعضی مواد به سختی و بعضی هم به هیچ وجه نمیتونه که از این بگذره، که این کار به نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، که زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق داره، که از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا کنترل مواد میباشه، که حجم مواد داخل شنده و همین غشا ارتباط داره، که در اینجا بهتر است انتقال را بدانیم که انتقال چیست. انتقال مواد در بدن، البته در بدن موجودات زنده، حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال مواد میگوید که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه یک انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. خب شاگردان عزیز، میایم انتقال غیر فعال یا هم پاسیو ترانسپورت را میخوانیم که انتقال غیر فعال چی میباشه. خب شاگردان عزیز، حجرات نباتی مواد مورد ضرورت خود را چطور میتونن که اخذ کنن، یا هم مواد غذایی خود را چطور میتونن که به دست بیارن؟ بدون مصرف انرژی و همچنان حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال غیر فعال یاد میشه که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسموسیس و نفوذ هم را ما مورد مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن چی میباشه؟ عبور مولکول های یا هم آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن می باشه که برای عبور مواد از غشای حجروی عملیه نفوذ بسیار مهم می باشه. آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره می شه و به واسطه عملیه نفوذ از یک حجره به حجره دیگر می رسه. به واسطه عملیه تبخیر آب از طریق استوماتا از برگ خارج می شه و عملیه نفوذ برای دوران نمک ها هم کمک می کنه. مولکول های کوچک حل می شه و از خارج به داخل از طریق غشای حجروی نفوذ میکنه. در عملیه تنفس موجودات زنده و در عملیه ترکیب زیان نباتات تبدیلی گازها توسط عملیه نفوذ یا هم دیفیوژن صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملیه اسموسیس صحبت های داشته باشیم که عملیه اسموسیس چیست. خب شاگردان عزیز، زمانی که آب از غشای حجروی با واسطه عملیه نفوذ عبور کنه و حجره را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره. هر وقت از نبات آب زیاد خارج شوه، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه. یه عمل را پلاسمولیسیز میگه که عملیه اسموسیز در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره و او را ما چنین تعریف میکنیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ به نام اسموسیز یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر آسان تر بگویم که حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر، البته کمتر آب را به نام اسموسیز یاد میشه. اسموسیز را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، یعنی مثلا محلول بوره، توسط یک پرده نیمه قابل نفوذ از آب جدا شده و چون پرده نیمه قابل نفوذ است، بنان مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به ثانیه از او عبور میکنه و مولکول های به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. شاگردان عزیز، از اینکه غلظت یا هم تراکم مولکول های آب در آب خالص نسبت به محلول بوره در آب زیاد است، لذا با یک تعداد زیاد مولکول ها داخل محلول میشه که این حالت تا وقت دوام پیدا میکنه که بین دخول و خروج تعادل برقرار شود و تفاوت یک نواخت فشار محلول که به شکل فشار هیدروستاتیکی معلوم میشه به نام فشار اسموسیس هم یاد میشه که فشار امی اسموسیس با زیاد شدن ماده منحله زیاد میشه. هر وقت که غلظت ماده منحله در داخل حجره نسبت به خارج زیاد شوه، آب از خارج به داخل نفوذ میکنه و اسموسیس انتقال غیر فعال است که ما به این خاطر میگم که اسموسیس انتقال غیر فعال است، زیرا این عملیه به انرژی ضرورت نداره و با تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملیه اسموسیس در بدن انسان صحبت همین داشته باشیم که عملیه اسموسیس در بدن انسان چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، حجرات انسان محلول نمک ها و بعضی محلول های ماده دیگر را می داشته باشه که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نیمه قابل نفوذ را داره حجرات را احاطه کرده. مثلا شاگردان عزیز، ما فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ را در آب خالص ما گذاشتیم، چی حالت به میان خواهد آمد؟ شاگردان عزیز، آب که از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره پوندیده و بالاخره میترکه، زیرا این میترکه چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر را نداره. باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن از این خاصیت را دارن، لذا باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. با خاطر باید داشت شاگردان عزیز که غلظت خون و دیگر مایع در بدن ما با غلظت حجره یکسان است، از این سبب آب از حد معین بیشتر داخل حجره کشوه نمیتونه، یعنی مانع از میشه که داخل حجره شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل سوم می باشه و عنوان این فصل حجره و محیط از می باشه، که ما در قدم اول گفتیم که در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره می باشه. البته بعضی مواد میتونه که از او به آسانی تیر شوه و بعضی هم میتونه که به سختی، و بعضی هم امکان داره که هیچ وجه از او عمیق غشا تیر نشه، که این کار به نفوذ انتخابی هم سلکتیو دیفیوژن یا هم نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق می داشته باشه. از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا که است کنترل مواد می باشه، که مواد را کنترل میکنه. حجم مواد، البته حجم مو مواد که داخل حجره میشه، به امی غشا ارتباط داره. که اینجا بهتر است ما راجع به انتقال هم صحبت کنیم، که ما راجع به انتقال صحبت کردیم که انتقال مواد چیست که در بدن موجودات زنده حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال میگه، که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه که انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. که ما در این فصل ان شاء الله در فصل 3 با مطالعه فصل ما قادر خواهد بودیم تا بتانیم طریقه های اساسی انتقال حجره را بدانیم و انتقال غیر فعال، عملیه نفوذ، عملیه اسموسیس، انتقال فعال و همچنان عملیه های اندوسایتوسیس و اگزوسایتوسیس را هم ما میتونیم که بدانیم. خب بعد از ما راجع به انتقال غیر فعال یا هم پاسیف ترانسپورت صحبت های داشتیم که بدون مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجره به نام انتقال غیر فعالیت میشه. یعنی این نوع انتقال نیاز به انرژی حرکت و همچنان عبور مواد مواد را بدون انرژی میکنه، پس به می خاطر به نام انتقال غیر فعالیت میشه. که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملی های اسموسیس و نفوس میباشه، که در قدم اول ما راجع به عملی نفوس یا انتشار صحبت های داشتیم، که عبور مولکول ها یا آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوس میباشه، که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوس بسیار مهمی باشه. که آب که از تشکدان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره میشه و به واسطه عملی نفوس از یک حجره به حجره دیگر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به عملی اسموسیس صحبت کردیم، که عملی اسموسیس چیست؟ زمانی که آب از غشای حجره با واسطه عملی نفوذ عبور کنه و حجره او را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره. و هر وقت که از نبات آب زیاد خارج شوه، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه، که این عمل را به نام پلاسمولیسیس میگه. و عملی اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره، که ما عملی اسموسیس را این گونه تعریف کردیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نمقابل نفوذ به نام اسموسیس یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر آب به نام اسموسیس یاد میشه. که اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کردن میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، مثلا محلول بوره را ما توسط یک پرده نمقابل نفوذ او را از آب جدا کنیم، چون پرده نمقابل نفوذ از بنا آن مولکول های بزرگ از او عبور کردن نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به آسانی از او عبور میکنه و مولکول های آب به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. و راجع به هم صحبت کردیم که اسموسیس یک انتقال غیر فعال است، چون که این عملیه به انرژی ضرورت نداره و به تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. بعد از اون راجع به هم صحبت کردیم که عملیه اسموسیس در بدن انسان چگونه میباشه، که حجرات انسان محلول نمک ها و بعض محلول های دیگر را داره، که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نمقابل نفوذ را داره حجرات را احاطه میکنه. و ما گفتیم که فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ خون را ما داخل آب خالص میگذاریم، که بعد از چند مدت امی آب از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره میپنده و بالاخره حجره میترکه، چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر نداره. که باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن این خاصیت را داره، بس به این خاطر باید آنها را از سرکیدن محافظت کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به صفات غیر مندلی صحبت داشتیم شاگردان عزیز. ما گفتیم که مندل تنها نباتات را مطالعه کرده بود که غالبیت و مغلوبیت مکمل در او موجود بود، یعنی خواص عام نداشتن، و علمای دیگر راه مندل را تعقیب نمود و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادند. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت داشتیم که کارل کورنس نباتات خالصه که گلهای سفید داشته و نباتات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد، که در نتیجه القای ازیو در نسل فیک نباتات با گلهای موجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت، بلکه رنگ گلابی را داره بود. که علت ازوی است که علیلهای مربوط رنگ بالا یکدیگر غالب نمی باشند، که این نوع بارزیت را بارزیت ناقص یا میانه می گوید. بعد از راجع به علیلهای متعدد یا مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که برای هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه، که ما می تانه برای یک صفات اضافه از دو علیل هم موجود باشه که این حالت که دو یک صفات اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکبیت میشه. بعد از راجع به تعیین جنس اشاره کردن از صحبت های داشتیم که کروموزوم ها در یک حجره دیپلوید 46 عدد است که 22 جوره از کروموزوم های اتوزومی جسمی میشه و جوره 23 از در جنس مناسب و مذکر از هم فرق داره که کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم گونوزومیت میشه. بعد از راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها که شاگردان عزیز تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم ایکس دیده شده که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص را داره که در از ما راجع به کوری رنگ صحبت کردیم که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم ایکس قرار داره به وجود میاد که کوری رنگ ها در مردها دیده میشه و در زن ها کمتر به جوش میخوره. بعد از راجع به جن های پیوسته صحبت کردیم که جن هایی که بالای یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن که جن یک کروموزوم ها با هم یک جا انتقال مییابند و این جن ها یک گروه پیوسته را تشکیل میدن که این عملی هایی که جن ها به صورت یک گروه انتقال مییابند به نام جن پیوسته یاد میشه. بعد از راجع به خواص و صفات ارثی پول جن صحبت کردیم که بعضی صفات مثل رنگ پوست، چشم، موی و بلندی قد کسه در انسان ها یا بزرگی شوته در نبات جواری و تمام دی توسط جن های مختلف کنترل میشه که اینم خواص که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارثی پول جن یاد میشه. بعد از راجع به جن های کشنده صحبت های داشتیم که این جن ها به دلیل به نام جن های کشنده یاد میشن شاگردان عزیز که قبل از رسیدن به مرحله بلوغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات نمیشه که اگر مادر و پدر هر دوی اینا فاکتور های هم جن ها را در جنوم خود داشته باشه در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره که اکثر اوقات اینا جن ها و نتایج منفی ازو از نظر ما پنهان میمونه. بعد از راجع به وراثت و محیط صحبت های داشتیم که محیط بالای صفات موجودات هر یک از تاثیر می داشته باشه و باعث تغییرات دو میشه. خب شاگردان عزیز ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما بی‌نظمی های ژنتیکی میباشه و شروع فصل دوم میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 22 الی 27 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز موتیشن چی میباشه؟ موتیشن عبارت از تغییرات ناگهانی میباشه که در موارد ارثی به وجود میاد. این تغییرات در حجرات جسمی و همچنان شاگردان عزیز در حجرات جنسی هم به وجود میاد که موتیشن انواع مختلف را داره که عبارت میباشه از جن موتیشن که میایم آل ربجه به جن موتیشن صحبت هم داشته باشیم. خب شاگردان عزیز جن موتیشن که است به نام موتیشن نقطه‌ای هم یاد میشه چون که در قسمت کوچک یک کروموزوم یعنی جن واقع میشه که این موتیشن ها بعضن به تاثیر میباشه و بعضن باعث مرضی های و همچنان بنز های ارثی میشه که یک مثال از این مرض انیمیا سیکل سیلز میباشه که یک نوع مرض کمخونی میباشه که مرض که از شاگردان مریضی که از شاگردان عزیز است از این سبب به نام سیکل سیلز انیمیا یاد میشه که کرویات سرخ خون شکل دستمالون را به خود میگیره که بعدا او را انشالله به صورت مفصل میخونیم. خب بعد از این میایم راجع به کروموزوم موتیشن صحبت میکنیم که این موتیشن ها شاگردان عزیز در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادل هم تقاطع کروموزومی هم کراسینگ اوور در بین کروموزوم های مختلف وجود میاد که اینا و کراسینگ اوور بیشتر به صورت ناگهانی به میان میاد که امام یا میتونن که در نتیجه عمل خارجی مثل شعاعات و مرکبات کیمیایی هم وجود بیاد که مرگ اضافه نمی اطفال پیش از تولد نتیجه می موتیشن کروموزومی می باشه که ما چهار نوع از موتیشن ها را از هم دیگر تفریق میکنیم که یکی از دلیشن می باشه شاگردان عزیز که دلیشن عبارت از کم شدن یک قسمت کروموزومی باشه و نوع دیگر از دوپلیکیشن می باشه شاگردان عزیز که در نتیجه دو برابر شدن های کروموزوم ها وجود می آید و نوسیوم از انورشن می باشه شاگردان عزیز که یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا هم معکوس به جای اول خود متصل میشه و نوع دیگر از هم نوع چهارم از به نام ترانسلوکشن می آید که دی نوع موتیشن توته های کروموزوم با هم دیگر تبدیل میشه و در انسان ها توسط موتیشن کروموزومی مریضی های مختلف وجود می آید که یکی مریضی مهم از در نتیجه دلیشن که در کروموزوم پنجم بوده است می وجود می آید که اطفال مبتلا به این مرض آواز های مثل آواز پشک را از خود بروز میدن که از نظر بدن و عقل پسمان می باشن که اکثرا در زمان طفولیت فوت می شه که یک مثال دیگر از یک نوع مریضی سرطانی است که علت از یک ترانسلوکشن بین کروموزوم 9 و 22 می باشه. بعد از این راجع به جنوم موتیشن صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که این موتیشن دو نوع است که یکی این نوپلویدی است و دیگر از این هم پولیپلویدی است که این نوپلویدی در این موتیشن یک یا هم چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی کم یا زیاد میشه که مثلا 2N منفی 1 2N جمع 1 این نوع موتیشن که است شاگردان عزیز زیادتر واقع شده و تریزومی 21 یک مثال برجسته زیاد شدن کروموزوم جسمی میباشه که کروموزوم 21 دو سه بار موجود میشه. بعد از او پولی پلویدیست شاگردان عزیز که دی موتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم ها زیاد میشه که یعنی 3N یا هم 4N میباشه که اگه این نوع موتیشن ها در انسان ها وجود بیاید در مرحله جنینی از بین میره و پیدا شدن اطفال مرده قبل از وقت تولد نتیجه موتیشن میباشه که برعکس پولی پلوید نباتی که است در تکامل و حاصل زیاد نبات رول مهم داره که زیادتر نباتات مفید مانند جواری گندم کچلو که است یا تمامشن پولی پلوید هستن. خب شاگردان عزیز قبلا من ذکر کردم که کمخونی دستمانند را انشالله در آینده میخوانیم که امیال میایم راجع به کمخونی دستمانند یا هم سیکل سل امینیا انیمیا صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز در سیاپوس های افریقایی در هر 12 نفر یک نفر برای بی‌نظمی هیتروزایگوس هست که کرویت سرخ خون از یا به صورت عادی شکل دستمانند داره که در اشخاص مبتلا به بی‌نظمی کرویت سرخ خون باز شکل دست یا نیم قوسی را به خود میگیره که در حقیقت یک جنی موتیشن است که در نتیجه این کار کرویت سرخ خون یا زودتر از بین میره و در نتیجه یک کمخونی به وجود میاد که از این سبب به انساج اکسیژن کم میرسه و رگهای خون مسدود میگرده و باعث دردهای شدید میشه که این بی‌نظمی یک فایده هم داره که انسانهای مصاب بی‌نظمی در مقابل مریضی ملاریا مقاومت دارن چون که عامل ملاریا هم پلازمودیم در این نوع کرویات نمو کرده نمیتونن. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به سیستیک فیبروس صحبت همی داشته باشیم. شاگردان عزیز که این مریضی در اثر یک جن میوتیشن که در بازوی دراز کروموزوم هفتم واقع است با وجود میاد که اشخاص که به بی‌نظمی مبتلا است شش‌ها و مجراهای سیستم تنفسی و همچنان هضمی زیاد توسط یک مایع غلیظ بلغمی احاطه شده که این کار عملیات تنفس را مشکل میسازد چون کمی بلغم در شش‌ها جمع میشه و اشخاص بسیار زود به مریضی‌های تنفسی مبتلا میشن و همچنان بلغم افراز انزیم‌های هضمی را هم مختل میسازد که اشخاص مبتلا در کنار مشکلات تنفسی به مشکلات هضمی هم مبتلا میشن. شاگردان عزیز که معالجه فیزیکی مواد غذایی خاص و دواهای جدید در بهبود مریضی تاثیر مثبت میداشته باشه. خب شاگردان عزیز میایم بعد از راجع به تروزمی 21 صحبت همی داشته باشیم که این تروزمی به خاطر به نام تروزمی 21 یاد میشه چون که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود میباشه که به این ترتیب اشخاص مبتلا 47 جور کروموزوم می داشته باشن که اشخاص یک چهره خاص دارن یعنی زبانشان دراز و پهن و همچنان قد کوتاه دارن و حرکت عضلاتشان بطی و درجه عقل و هوششان پایین‌تر میباشه که اکثر مریض ها که هست مریضی قلبی می داشته باشه و همچنان در مقابل به صورت متوسط در هر 700 نفر یکی از یا به بی‌نظمی مبتلا می باشه. شاگردان عزیز که بی‌نظمی مستقیما به عمر مادر ارتباط داره، مثلا در اولاد اگر مادران کمتر از 20 سال تناسب بی‌نظمی تروزمی هم 1/2000 است که چون که اگر مادر سنش کم باشه یا هم از 20 سال کمتر باشه سنش احتمال زیاد است که طفلش به بیماری دچار شود و یعنی 1/2000 امکانش است که در اولاد مادرانی که عمرشان از 45 گذشته باشد تناسب بی‌نظمی 1/10 میباشد. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به تورنر سندرم صحبت همی داشته باشیم که بی‌نظمی در بین زنهای پیدا میشه که به جای دو کروموزوم تنها یک کروموزوم X داره که این زنها شاگردان عزیز از دیگران کوچکتر واقع میباشند که در این نوع زنها زیادتر خاصیت های ثانوی جنسی به میان نمیآید که یکی از خواص های زیاد داشتن گردن پهن می باشه که زنها از نظر عقلی در سطح متوسط قرار دارن. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به کلین فیلتر سندرم صحبت همی داشته باشیم که مردان دارای این نوع جنوتایپ هیکل بزرگ و قوی و دستهای و پاهای دراز دارن که تمام از یا عقلی می باشن و خصی های کوچک دارن و اسپرم تولید نمی کنن که بعض از یا کس شاگردان عزیز خواص زنانه را اختیار می کنن و از نظر عقل پسمان می باشن که بر علاوه این نوع جنوتایپ اقسام XXXXY و حتی میتونن که یا 5X و 1Y هم پیدا شد که هر قدر تعداد کروموزوم X در او زیادتر باشه با مو اندازه اختلالات جسمی و ذهنیشان هم بلند میباشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت همی داشته باشیم که در قسمت تشخیص و تداوی بی‌نظمی های ژنتیکی از متد های ژن تکنیک استفاده میشه. شاگردان عزیز که هدف از این تشخیص معلوم نمودن تغییرات در تعداد کروموزوم ها میباشه یا در یک قسمت از دینه میباشه که این تکنیک ها در زمانی که طفل در رحم مادر میباشه یا هم بعد از تولد طفل عملی میشه که بی‌نظمی ژنتیکی تشخیص و در صورت امکان تداوی میشه که چند مثال از رو میخوانیم که مثال اولش تست های قبل از تولد هم پرینتال میباشه. خب شاگردان عزیز بخاطر از اینکه معلوم کنیم که طفلی که به دنیا میاد سالم یا مریضی ارسی داره میتود های مختلف را وجود داره که ما به کار میندازیم که توسط این میتود ها میتون اضافه از 100 نوع بی‌نظمی های ژنتیکی را تشخیص کنیم که اول از او امینو سنتیسیس میباشه که دی میتود از کیسه امینیون ذهن حامله یعنی میتونه در زمان حملگی که بین هفته 14 و 16 باشه توسط پیچکاری مایع گرفته میشه که در این مایع حجرات جنینی موجود میباشه و حجرات جنینی که ما قبلا نام گرفتیم از نظر ژنتیکی معاینه میشه تا بی‌نظمی ژنتیکی در جنین تثبیت شه. و روش دوم شاگردان عزیز می باشه که گرفتن حجرات پلاسنتا می باشه که این میتود در زمان حاملگی بر جنین بین هفته 8 و 9 اجرا میشه که در امی میتود حجرات از پلاسنتا گرفته میشه و امکان زایی شدن طفل نسبت به امینوسنتیسیس اضافه تر می باشه، یعنی خطرناکتر از امینوسنتیسیس می باشه. خب مرحله دیگهش تشخیص قبل از تولد می باشه که در این میتود جنین قبل از حاملگی معاینه می گرده که جنین بیرون از رحم مادر در تست تیوب وجود میاد که این جن بعدن از نظر مریضی های ارثی معاینه و تشخیص میشه و جنین سالم را در رحم مادر پیوند میده. بعد از این شاگردان عزیز تست بعد از تولد میباشه که یکی مثال از این تست تست جن میباشه که توسط این تست میتونیم پیشگویی مریضی های آینده را کنیم و این تست میتونه پیشگویی ممکنه مثلا پیشگویی ممکنه بی‌نظمی های مانند نو مریضی مغز را بکنه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی تان. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز شروع فصل دوم کردیم و همچنان فصل دوم رو به اتمام رساندیم که موضوع درس امروز ما یا موضوع فصل دوم که بود بی‌نظمی های ژنتیکی بود که موتیشن یکی از بی‌نظمی های ژنتیکی بود. جنی موتیشن هم راجع به بی‌نظمی های ژنتیکی بود. کروموزوم های موتیشن بود که این موتیشن ها در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادله هم طبقاتی کروموزومی در بین کروموزوم های مختلف وجود می آید که این نوع موتیشن که از همدیگر چهار نوع شما میتونید که دیگر فرق کنیم که دلیشن می باشه، دپلیکیشن می باشه، انوریشن و ترانسلکشن می باشه. بعد از راجع به جنوم موتیشن صحبت کردیم که موتیشن دو نوع داشته، یکی اینوپلویدی و دیگری هم پولیپلویدی بود و دیگر راجع به کمخونی دستمانه صحبت کردیم که یا در سیاپوس های آفریقایی در هر 12 نفر یک نفر از بی‌نظمی هتروزایگوس مبتلا می باشه که امی کرویات سرخ خون از شکل دست هم قوسی را به خود میگیره که در حقیقت یک جنوم موتیشن می باشه. بعد از راجع به سیستیک فیبروسیس صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که مریضی در اثر یک جنوم موتیشن که در بازوی دراز کروموزوم هفتم واقع میشه به وجود میآید. بعد از راجع به تروزمی 21 صحبت های داشتیم که این تروزمی به خاطر بنام تروزمی 21 یاد میشه که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود می باشه که به این ترتیب اشخاص مبتلا به این مریضی 47 جور کروموزوم می داشته باشن. بعد از راجع به تورنر سندرم صحبت های داشتیم و همچنان راجع به کلین فلتر سندرم صحبت های داشتیم که مردان دارای این نوع جنوم تایپ هیکل بزرگ و قوی و همچنان دست و پاهای درازن که این نوع مریض ها کسه عقیم می باشن و خصی های زیاد کوچک می باشن و اسپرم یا تولید نمی کنن. و بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت های داشتیم و همچنان گفتیم که وقتی کمی بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان تشخیص شود ممکن است تا حد امکان اگر امکان داشته باشه جلوگیری از بی‌نظمی های ژنتیکی شود. خب شاگردان عزیز به اتمام فصل دوم رسیدیم. کارخانگیتان حل سوال های فصل دوم می باشه. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
مهمان آزادی.
محترمه منیژه رامزی، بعد از تقدیم احترامات به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام بر شما جناب نظر صاحب و برای عزیزایی که شنوندی برنامه هستن، خوش باشین. تشکر از اینکه دعوت کردین.
مثل همیشه از خود مهمان خواهش میکنم که اگر خودشان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی به زبان خود معرفی بکنن که در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات ابتداییشان چی بود و بدین منوال تا تحصیلات عالی. بعد از اون سوالا را داریم. کتاب شما هم در پیشروی ماست، امیال تا امرسانی نویسنده یک کتاب هم هستین، روی از اون صحبت میکنیم. بفرمایین.
ما منیژه رومیزی هستم، در شهر کابل متولد شدیم، مکتب را در لیسه عالی آریانا به اتمام رساندیم، لیسانس و مستری خود از دانشکده روانشناسی دانشگاه کابل به دست آوردیم و فعلا هم دانشجوی مقطعی دکترا هستم به رشته مدیریت آموزشی و دانشگاه غازی و کشور ترکیه شهر انقره. و در کنار این موارد و مسائل درس و تحصیل از دوره مکتب مصروف کارا و فعالیت های رسانه‌ای و مدنی و موارد و مخصوصا کار را با رادیو تلویزیون معارف افغانستان شروع کردم در دوره مکتب و پس از آن ادامه پیدا کرد. در ادامه از او هم مؤسسه چندین مؤسسه و نهاد مثل یکی از مؤسسین مؤسسه مطالعات صدیقی افغانستان، نهاد حرکت سفید، مؤسسه زنان برای انتخابات، همچنین مسئول مجله فانوس و بعضی کارا و فعالیت های دیگه. و مشخصا بعد از دوره لیسانس من به عنوان کادرعلمی پذیرفته شدم و به دانشگاه کابل به عنوان استاد ایفای وظیفه کردیم. البته سال 2021 از طریق بورس رسمی دولت ترکیه با آمدم به کشور ترکیه و برای ادامه تحصیل یا مقطع دکترا اینجا و شرایط افغانستان تغییر کرد. و در مورد کتاب ها گفتن، کتاب زدمن پیش شما هست، کتاب افتنین کتاب است. قبل از هم کتاب ها و مقالات و موارد هم هست که نوره هست. یعنی کارهای قبلی هست که این کتاب عطا امرسانی هم ادامه کارهای گذشته است.
بانو رامزی، در مورد دکترایتان به کدام درجه رسیدین؟
دکترا دفاع نکردیم، همی سمستر آمادگی دفاعی را دارم بسیر. اما مراحلی که برای گرفتن دکترا به کشور ترکیه نسبت به کشور دیگه که متفاوت است، یک سال زبان است، بعد از هم درس اکادمیک است یا چهار سمستر، بعد از هم یک سمستر آمادگی برای امتحان جامعه هست یا امو به اصطلاح انگلیسی کمپرهنسیو اگزام میگن امو، و بعد از او هم طرح تحقیق یک سمستر، و بعد از او هم چهار تیک تیزس ارائه میشه و ما این چهار تیک ارائه کردیم و فعلا منتظر دفاعیه و کمنت های جوری و استاد رهنما و اینا هستم که بخیر برای دفاعیه آماده میشم. من قریب انشاءالله که دفاع خواهد کردیم. روی موضوعی هم که من کار میکنم برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان است که نمیخوایم اینوان مکمل اینجا توضیح بدم، ولی بحث ما بحث ایژوکیشن است و بحث برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان.
یکم روی مسائل تعلیم و تربیت در افغانستان از تجارتان اگر صحبت بکنین بر خانما، یعنی در سالهایی که شما درس خواندین تا چه حد شرایط خوب بود نبود، چه فکر میکنین؟
نظر صاحب سال 1996 زمان که دور اول طالب حاکمیت پیدا کرد در افغانستان، مثلا اول مکتب بودم، ولی متاسفانه مثل ده ها و صد ها دختر دیگه خانه نشین شدم و 5 سال در انتظار باز شدن دروازه مکتب سپری شد. و امروز درد دختر افغان را که از رفتن به مکتب و دانشگاه معلوم از بیشتر از هر کسی دیگه درک میکنم، برای اینکه اگر در سن بسیار طفولیت یا کودکی هم قرار داشتیم ولی آرزو داشتیم باید دروازه مکتب باز شد، مثل برادرم که به مکتب میرفت باید من هم میرفتم و دری آرزو بودم. در دوری طفولیت مخصوصا که از سنف اول تا سنف شش است در حالت انتظار برای باستن در روزی مکتب بودش، ولی خوشبختانه در میت فضای خانواده همی فرصت و همی امکانات وجود داشت. معلم خانگی بود که میامد تدریس میکرد برای ما و برای خواهرای و برادر خورد ما. بعد از سقوط اول طالب رفتم مثلا 5 امتحان سویه دادم به سنف شش، یعنی عقب مونی نداشتم، بعد اقل رفتم به مراوال عادی به سنف شش شامل مکتب شدم و ادامه پیدا کرد. اما خیلی خوب بیاد دارم وقتی دروازه مکتب باز شد، کورسای زمستانی شروع شد، هنوز مای عمل نبود دروازه مکتب مکمل باز شد، ولی کورسای زمستانی دختر خانما دخترها بسیار شوق و ذوق علاقه بسیار خاص داشت همگی، و حتی فامیلایی که در گذشته دخترای خود اجازه نمیدادن مکتب برن، وقتی سال 2001 ما هم اجازه یافتن که برن به مکتب، و اون شور شوقی که در اون سال ایجاد شده بود نزد مردم، مثلا نزد دخترایی که مکتب میرفت، هیچ وقت فراموش نمیشه از ذهن من. زمستان بسیار سرد بود، در مکاتب بخاری شانده بودن و دخترها اونجا درس میخواندن و معلمین آمده بودن رضاکارانه تدریس میکردن و در انتظار باز شدن رسمی مکاتب برای مای عمل برای نواختن زنگ مکتب بودن. بعد از اون دوره جمهوریت بدون شک مادری دوره مکتب برای اتمام رسانده مختم لسانس خود را مستری خود و زمینه و فرصت مساعد شد که دقیقا آمدیم به کشور ترکیه برای ادامه تحصیل. نه هر کدامش مفکر میکنم دستاوردهای دوره 20 سال جمهوریت است که به ایچ نوان مایر فراموش کرده نمیتونیم، ولی متاسفانه به اون شکلی که باید استفاده میشد از جریان این 20 سال استفاده درست نشد. مثلا ما نتونستیم به معنای واقعیش چیزایی که ضرورت بود، مثلا سیستم آموزشی افغانستان نیاز به تغییر بسیار وسیع گسترده داشت، نیاز به داشت که باید یک معارف مردمی ایجاد میشد، مردم خود را در پروسه معارف دخیل میدانستند. سال ولی روی هم رفته حداقل در روزه مکتب و دانشگاه باز بود بوده، ولی متاسفانه در جریان این 4.5 سال یا 4 سال چند ماه که از این موارد مسائل مدکتاب تا هم نسانی هم یادواری کردیم،
همی دستاوردها به یک بارگی به عقب برگشت و همه دستاوردهای ما به باد فنا رفت و ما یعنی به صفر برگشتیم و ضرورت است که اگر تغییر به وجود بیاید ما دوباره از صفر شروع بکنیم. ولی خوب است که به این جریان در کنار زنان دختران افغانستان باشیم، درس‌های آنلاین داشته باشیم، برنامه آگاهی داشته باشیم، چرا که در دوره اول طالب برای ما این فرصت مساعد نبود، اینترنت نبود، ما یک تخته سیاه داشتیم برای تباشیر. اون هم یکی از مؤسساتی که درس‌های خانگی برای دختر خانم‌ها را می‌کرد، از امکاناتی که برادر ما داشت تخته سیاه و تباشیر و کتاب‌های مکتب از اینجا برای ما می‌آورد هر سال و ما درس می‌خواندیم. ولی وقتی ما به دانشگاه دوره لیسانس ما ختم شد، وقتی ما دوباره به تدریس شروع کردم، همون دختر خانمایی که سن اول مکتب همراه ما سنفی بودن، اونا باقی ماندن، اون فرصت هم امکانات نداشتن، اونا پس دوباره دانشجوی ما شده بودن، محصل ما بودن در اون دوره. دیگه از این لحاظ ما فکر میکنم ما هر چند سال بعد یک عقبگرد داریم در عرصه زنان در افغانستان و یک چالش بسیار بزرگ است و تا زمانی که مردم به خود آگاهی و بیداری نرسه شاید یه مقسم ادامه پیدا بکنه و به شرایط فعلی نصف نفوس جامعه شده مکتب و دانشگاه و چیزی وجود نداره و یک درد بزرگ است.
شما صحبت از مهاجرت کردین، آل در مهاجرت شما چی دستاورد داشتین؟ یعنی مهاجرت بر شما چی آورد یا چی از شما گرفت؟
من فکر میکنم مهاجرت برای هر فرد آخرین انتخاب است. یک آدم مسکن و ماوای اصلی خود، فرصت‌های کاری خود، دستاوردهای خود، دوستای خود، خانواده خود، همه چیز را کنار میگذاره و میره به یک سرزمین دیگه و دوباره از نو شروع میکنم. که چی را گرفت بدون شک، من نمیگم مهاجرت یا این جریان 4 سال یا تغییر نظام در افغانستان، چیزایی را که از مردم افغانستان گرفت از ما هم گرفت، خانه ما را گرفت، وطن ما را گرفت از ما و همین قسم. شخصا من خود ما به عنوان کادری می دانشگاه کابل فایل دیفر میکردم، ما وظیفه خود از دست دادیم، تمام امتیازات و امتیازات مادی و معنوی خود از دست دادیم و دیگه زمینه برگشتن تا که این گروه حاکم باشه وجود نداره. خود از این مثلا وقتی ما همون خبر منفکی دست جمعی خانما رو وقتی چند ماه قبل شنیدم روحاً نارام بودم و هر بار یادم میامد ما تمام زندگی خود ازینه کردم برای اینکه باید ما دکترای خود بگیرم، دوباره برام قوی‌تر و قدرتمندتر در حضور نسل جوان خود قرار بگیرم، ولی متاسفانه هم از اینا رو از دست دادم. وقتی که چی دستاورد بدون شک، ما وقتی حتی اگر یک مسافرت کوتاه هم داشته باشیم، ما جهان از یک دید دیگه، از یک چشم‌انداز دیگه می‌بینیم. چون ما به یک دانشگاهی خوب ترکیه درس می‌خوانم، وقتی می‌بینم سیستم رو می‌بینم، رفتار استاد رو می‌بینم، سنفی های خود رو می‌بینم، آرامش روحی و روانی که اونا دارن، میتودهای درس رو می‌بینم، همه چیز رو می‌بینم، میگم هی کاش پس دوباره وضعیت افغانستان حداقل نسبی یک حالت باشه که ما بتونم این چیزایی که اینجا می‌آموزم اونا رو اونجا تطبیق بکنم. بدون شک دستاورد خود این که آدم میایه 4 سال یا 5 سال در بیرون از کشور در کشور دیگه میآموزه، دوستای جدید پیدا میکنه، در یک محیط اکادمیک میباشه، بدون شک این دستاورد است. بر من شخصا دستاورد است. و در جریان این 4 سال در کنار از اینکه ما درس دکترای خود ادامه دادیم، از طریق برنامه‌های مختلف مثل اکادمی رهبری زنان، زنان و مدیریت زندگی، زنان و برنامه زندگی و انگیزه، اینا برنامه‌ای بودن که از این آدرس ما در کنار زنان دختران افغانستان قرار گرفتیم. هفته یکی دو برنامه آنلاین برای زنان روی موضوعات آموزش، موضوعات روشنگری و اینکه چطور ما تفکر انتقادی رو بیاموزیم و بحث‌های روانشناختی، ایجاد انگیزه و این مسائل، تا هم در روز در کنار از اینا بودیم و فرصت شوم بیشتر در کنار شنبه باشم. این بر من فکر میکنم یک دستاورد است. کنار از او در سال اولی که نظام سقوط کرد، من کتاب تاریخ معارف افغانستان را تکمیل کردم. به ادامه از او کتاب سیاست آموزش پرورش یا سیاست تعلیم تربیه را ترکی ترجمه کردم به فارسی. این سال هم کتاب تا هم ثانی را رونمایی کردیم که من فکر میکنم تمام اما حقایق نابفته زنان افغانستان به او به عنوان یک ریسرچ تحقیق انعکاس داده شده. اینا هر کدام دستاورد من فکر میکنم بوده و در کنار از هم چراغ کنفرانس های بین المللی به خاطر از یک صدای زنان و مردم افغانستان باشه و چیزایی که آدم میآموزه در جریان این 4 سال بتانیم از این تجارب استفاده بکنیم برای این افغانستان. روی هم رفته حداقل در جریان این 4 سال به ادامه کارا و فعالیت های گذشته خود ادامه دادیم و امیدوار هستم که بعد از دفاعی دکترا قریب انشاءالله بتانم کارهای مفیدتر برای زنان دختران افغانستان انجام بدم.
کدام یکی از ممالک دنیا بر افغانستان میتونه یک نمونه باشه که کارهایی که انجام شده از او استفاده شوه.
مردم افغانستان همیشه تلاش نمی است که از مسیر تجارب بگذرن، حتی اگر او تجارب بسیار ناکام و ناموفق باشه. یادآوری کردن بسیار مشکل است که مردم بپذیرن. یعنی مثلا وقتی ما بحث بین مدنیت و بدویت وقتی که بحث بکنیم در کانسپت افغانستان، به این نتیجه می رسیم که طرفداران بدویت بسیار زیاد است نسبت به اینکه ما برای رشد و پویایی و مدنیت و پیشرفت و تکنولوژی و مسائل بریم، به اون سمت بریم. در کل ما بحث ما تنها بزرگ شهرهای افغانستان مثل کابل و هرات و مزار اینا نیست، در کل هست همه افغانستان بحث ما در مورد از اینا هست. و یک چیز دیگه همی هست که مردم افغانستان درست هست مثلا تکنولوژی مود روز استفاده میکنن، ولی با دانش نوین مثلا تا زمانی که نصاب درسی ما یک نصاب درسی مدرن نباشه، ما به این نتیجه رسیدیم و به این باور رسیدیم که اصلا ما تغییر در سیستم افغانستان در کل در سطح افغانستان ما تغییر وجود آورده نمیتونیم. مثلا ما شما بیاییم نصاب درسی زمان جمهوریت را بررسی بکنیم، ما حداقل یک نصاب مثلا محور و یک نصاب دانش محور و یک نصاب درسی حداقل شکل گرفته بود که امو بحث قدرت حل مسئله را در دانش آموز میتونست ارقا بکنه و ایجاد بکنه و بره به سمت پرسشگری و بالاخره خودش رشد بکنه و امو مسیر طی بکنه. ولی شما با یک نصاب درسی که در شرایط فعلی یک نصاب درسی مدرسه ای است و یک نصاب درسی است که درسای مدرن، درسای روز، سانس هم از او تا حد زیاد از او حذف شده و کوشش شده که درسای دینی بیشتر جایگزین شود. مثلا من با همکارای دانشگاه کابل خود به تماس هستم، کتابای درسی را اونا اصلاح کردن، کمیسیون تشکیل شده وزارت اصلاحات عالی کتابای درسی را اصلاح کردن. باز اینجا مثلا گفته شده که حوادث طبیعی، باز اینا آمدن همی حوادث طبیعی را زیر خط کشیده گفته بودن که حوادث خدایی. شما ببینین وقتی که تفکر تا این دونه حاکم باشه، شما حتی اصطلاحات باید مطابق روز باشه، شما او را در کتاب درسیتان استفاده کردن تانین، این همی تکافی که شما گفتین یک اندازه مشکل از باید برازی زمین سازی شده. و در قسمت ازی که کدام کشور میتونه بر ما یک مدل خوب باشه، من فکر میکنم که شخصا مثلا در قسمت ساختن قوانین در افغانستان، انگیستان بعضی پالیسی ها، پلان ها، طرح ها بسیار از یک کافی بود در افغانستان. کشورهای مختلف آوردن، یک چهار تا متخصص از کشورهای مختلف آمدن، افغان های ما شما دیاسپورا یا هم متخصصین همو کشور همکاری کردن آمدن. یعنی خود جامعه سنتی، ارزش ها، خواسته های مردم، اینا یک هم آسیب شناسی نشد و هم نیاسنجی نشد. بدون از این آمدن این مسائل آماده کردن و این خواستن تطبیق بکنن. ولی این بار اگر ما بخوایم که یک افغانستان جدید برای روایت یک افغانستان جدید اگر کار شود، من فکر میکنم که کشورهای مختلف باید از نظر گذاشتن بشه. کشور هندوستان با نمو تعدد زبان و قوم و ای که یک نمونه دموکراسی است در دنیا، کشور ترکیه برازی که مثلا بحث دین از سیاست جداست، مردم آزادانه میتونه هر فکر ایده که داشته باشه انجام بده، ولی بحث حکومت از بحث یعنی نظام سیاسی مکمل جدا هست از بحث دین، کاملا مردم راحت میتونه به زندگی خود ادامه بده. اینستم حتی کشورهای همسایه ما، حتی کشورهای همسایه ما مثل تاجیکستان، ما ایران نمیخوایم که داشت مثال بتم، حتی گاهی هم ایران میتونه که بعضی موارد مسائل نمونه خوب باشن. مثلا ایرانی که تحریم است ولی امروز قدرتمند است، امروز هیچ نیازی نداره تا هر امکان نیازش رفع میشه با کشورهای بزرگ در رقابت است. از این لحاظ من فکر میکنم ما اشتباهاتی که در گذشته کردیم، ما در اول دوره کردیم، ما از مسیر تجربه میگذاریم، از مسیر دانش، از مسیر علم، از مسیر ریسرچ و تحقیق نمیگذاریم. حتی گفتمان هایی که امروز برگزار میشه، نشستای کلانی که ما اشتراک میکنیم، اولویت بر نمو رهبر سنتی گذاشته رو بمیشه که امون نظر خود رو بیان بکنه. بر منی که آمدیم به ایژوکیشن برای آموزش پرورش تحقیق کردیم، اول بر منی فرصت داده نمیشه، ما باید حق خود رو بخوایم، ما باید نظر خود رو تیوریک یا نظری بیان بکنم، اینجا بگویم که نه، ما از این مسیر باید بگذاریم. چرا؟ به خاطر از اینکه همیشه اونمون تجارب ناموفق و ناکام در افغانستان اولویت داشته و مردم به او ارزش قائل بودن. از این لحاظ من فکر میکنم ما بازم اگر ما حرفایم جمع میکنم، اگر در افغانستان بخوایم که تغییری به وجود بیایه، ما یک نیاز به تغییرات آنی داریم، تغییرات فوری، یکی تغییرات مرحله قدم به قدم. در تغییرات آنی یا فوری ما باور دارم که ما میتونیم یک الگوی یک کشور قرار بدیم، ترکیه باشه، هندوستان باشه، پاکستان باشه، تاجیکستان باشه یا هر کشور دیگه که از جنگ گذشته، مثلا گرجستان، جورجیا، ویتنام، اینا میتونه نمونه‌ای باشه که اینا مثل افغانستان جنگ‌های مشابه رو سپری کردن، مثالای باشه که ما از اون استفاده بکنیم. ولی من فکر میکنم ترکیبی باشه خوب است. مثلا ما طفل پرورش میتیم، ما نمیتونیم با یک روش تربیتی او رو پرورش بدیم. امی قسم برای تغییر در افغانستان تغییر مرحله‌ای را که من یادآوری کردم، در تغییر مرحله‌ای ما باید مطالعه بکنیم، ببینیم چیزای خوب از کشورهای مختلف بگیریم و بر خود این تغییر ایجاد بکنیم. ولی تغییر به یک شبه ایجاد شده نمیتونه، که امروز مثلا جبهات جنگی، گروه‌های فکری، دیاسپورای افغانستان انتظار ازی هستن که باز در افغانستان تغییر بیاد و اینا برن یک شبه همه تغییر ایجاد بکنن. ما فکر میکنم هنوز هم دیر است، از این حال باید شروع شود. روی اقتصاد، سیاست داخلی خارجی، آموزش، فرهنگ، تاریخ، هم از این مسائل موارد باید به عنوان یک استراتژی پلان در آینده افغانستان باید ساخته شود که همه مردم خود داری دخیل ببینن و این بتانه اساسا یک الترناتیف بدیل برای شرایط فعلی باشه. در غیر از او به امیر اول ادامه پیدا میکنه و یک نمونه که یک کشور ما نمونه موفق قرار بتیم و ما به اساس پیش بریم، من فکر میکنم نتیجه نمیده. چرا؟ بخاطر اینکه در افغانستان اقوام مختلف است. مثلا ترکای افغانستان با یک فکر دیگه هستند، از اورای افغانستان با یک فکر دیگه، تاجیکا هم قسم پشتوان هستند و اقوام خود کوچک دیگه در اطراف از ما هم چیزی باشه که همگی خود داری دخیل بدانه. و یک کار نمیگم دشوار، یک کاری است که زمان نیاز داره و نیاز به فکر متخصصین و دانشمندای خود افغانستان، نه ایک خارجی. من همیشه میگم تغییر که در افغانستان آمده فکر دیگرا بوده و تغییر نتانسته ثبات داشته باشه. برای اینکه تغییر با ثبات بتانیم بیاریم، باید خود افغانا باید در این تغییر دخیل بسنیم باشه.
خلاصه مطلب به خاطر آمدن تغییرات در افغانستان یک مرکز یا مراکز مطالعات و اینستیتوتو ها و از این قبیل مسائل چرا جور نمیشه؟ مثلا در دانشگاه ها یا در پوانتون ها مثلا استاد ها چرا نتانستن یک مرکز مطالعات جور بکنن، یعنی در هر ساحه کار بکنن، چندین استاد و بالاخره به یک نتیجه برسن؟ چی فکر میکنین؟
بسیار نقطه خوب اشاره کردین. اول در قسمت از چرا مراکز این اینستیتوها اینا نتانستن موفق باشه در افغانستان و در قسمت ایجاد تغییر از این مسیر. خب در جریان 20 سال جمهوریت ما نتیجه گرفته نمیتونیم که داد زیاد از نهادهای مدنی اینجوها همین قسم بعض اینستیتوها و مراکز اینا ایجاد شده بود، ولی ما ایده منکر کرده نمیتونیم که داد زیاد از اینا پروژه‌ای بودن، مردمی نبودن، که مردم در او دخیل نبود، خواست مردم در او دخیل نبود. و دوباره وقتی برنامه تدریس میشد مستفید شوندگان از او مشخص و معلوم نبود. یعنی ما این پروسه کشاف را رشد و توسعه را تلاش کردیم، از مرکز بریم به شهرها ببریم، به شهرهای دوردست افغانستان بریم، به اون دلیل ناکام شد، ناموفق بود. و اگر این بار تغییر بر افغانستان بیاییم، ما باید از کوچک شهرهای کوچک شروع بکنیم، بیاییم به این سمت، چرا که هم امکانات و امتیازها و فرصتها در بزرگ شهرها مثل پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان بوده. و ما فکر میکنم برای این کار نیاز به یک برنامه است، باید یک برنامه جامعی که همه مردم خود رو دخیل بدانند باید وجود بیاید. زمان در قضیه باید مد نظر گرفته شود، یک محدوده زمانی که از کدام زمان تا کدام زمانی ما تطبیق بکنیم و نتیجه چی باید باشه. و بدون شک برای این کار یک بودجه هم لازم است که ما از اینا زیاد را در گذشته از دست داریم. و اینکه این روشنفکرایی که شما یادآوری کردین، روشنفکرای افغانستان، من نمیفهمم نزد مردم روشنفکر چی تعریفی داره، ولی امی یک تعداد مردم فکر میکنن که روشنفکری یعنی است که باید پوشش متفاوت داشته باشه، این روشنفکر است. یا مثلا فیمینست های افغانستان فکر میکنن که ما ایجاب یا دقل پوشش بسیار آزاد داشته باشیم، ما خیلی فیمینست هستیم. ایدئولوژی ها را به معنای واقعی تعریف که و تفهیم از او را و بالاخره تطبیق از او را به معنای واقعیش عملی نمیکنم. من این لحاظ است که من فکر میکنم وقتی یک نظام نیای ایدئولوژیک مثل طالب بازازل اونم نکتایی پس میشه تبدیل میشه برای دستار، باز اگر مجاید نیای بازی تبدیل میشه برای کلای پکول، به این خاطر چرا که فکرشان دیشه این نیست و مقتعی نظر به اقتضای زمان تغییر میخواه و پارچه پارچه هستند. مثلا ما که میریم مثلا به کنفرانس ها برنامه ها نشستایی کنم اونجا ما میبینیم مثلا متوجه میشم که تقابل دیدگاه دو نسل چقدر زیاده. مثلا یک نسل قبل از ما چقدر دیدگاه ما رو نمیپذیریم، ما چقدر دیدگاه از اونا رو نمیپذیریم. ما فکر میکنیم که همه کارا نسل نو است، کارا و فعالیت هایی که نسل گذاشته هم کرده ما باید مدین از اونا باشیم، دیدگاه از که اشتباهات از اونا بیشتر است و پذیرش بین از اینا وجود نداره. یعنی خوری نمی دیاسپورا افغانستان پارچه پارچه است و در هر کشوری که هستن به اونو حلقه خود تماس دارن و بسیار کلان و وسیع به سطح افغانستان که به سطح دنیا بالاخره زمین های ساختن یک الترناتیف برای شرایط فعلی به وجود بیارن، این نمیده ما خودم حداقل پیدا کرده نتانستیم. در قسمت از اینکه گفتین باید اینا محکمه شوند، یک چیز در افغانستان بحث عدالت اجتماعی و عدالت انتقالی اینا یک چیزی بوده که به پاسخ باقی مانده. مثلا اینکه میشه مستقل حقوق بشر افغانستان بعضی کارهای را انجام میداد، دست پاش بسته بود که کارها را انجام داده نکنید، تطبیق کرده نکنید برنامه‌ای که باید در این زمینه میداشت. اگر وضعیت تغییر بکنه، ما خودم شخصا باورمند به این هستم که رهبرای سنتی افغانستان، کسایی که در نظام افغانستان دخیل بودن و سبب شدن که نظام جمهوریت سقوط بکنه، پایه‌های سقوط شوه، تمام از اینا باید محکمه شن. من نام نمیبرم از اینا. و امی افراد تحصیل کرده افغانستان که امروز ما میبینیم یک گروپ لیبرالیسم میخواه، یکی دیگه تجزیه میخواه، مردم افغانستان حرف هم دیگه را نمیشنوند، بیشتر حرف میزنند. ما به باور هستم که ما بیاییم زمینه یک گفتمان ایجاد بکنیم، حرفای هم دیگه خود را بشنویم. حتی اونم کسی که افغانستان تجزیه میخواه چی دلیل داره و چرا ایره میخواه، امی رو باید بشنویم. و اونی که فدرالیسم میخواه و اونی که پشتونستان میخواه، تمام از این باید شنیده شود و از مجموعه از این افکار و این نظریه و این تئوری‌ها که اینا مطرح میکنن، از مجموعه از یک چیز مشترک ساخته شده که در او همگی خود پیدا بکنن. ولی متاسفانه ما چهار سال چند مورد از دست دادیم و ما فکر میکنم سالهای دیگر هم از دست میدیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا پارچه پارچه هستن. ولی در کل من برای شرایط فعلی افغانستان زیاد امیدوار نیستم، برای روزهای نزدیک، برای ماهای نزدیک، حتی برای یکی دو سال که تغییر ایجاد شود. چرا؟ به خاطر اینکه این همه قصه تحصیل کرده که شما یادآوری کردین، تعصب و طبیعی زمین ها دامن میزنن، در نشست های نمینا کنار نمیاین، اونمو فضایی که در پارلمان افغانستان بود بوتال به هم وار میکردن، به اونمو شکل در نشست های بین المللی کلان هم برخورد میکنن. و این اذیت کننده است و ما فکر میکنم به این سادگی اینا کنار هم نمیتونن جمع شوند تا این که به یک نتیجه برسن.
خب نظر شما را گرفتیم. من همراه دکتر محمد تنها، استاد است در یکی از پوهنتونای جرمنی، در مسئله هسته‌ای متخصص است که از او هم بحث داشتم این موضوعات. او هم تقریبا همین مسائل آخر که شما گفتین، بالاخره گفتن باید ما گوش کردن یاد بگیریم، یعنی یک دیالوگ یک باشه در بین روشنفکران تحصیل یافته، هر کس باید صحبت کنه و مسائل بگوین و گوش کنه. اگر یکی میگن دوتا گوش کنن، شاید به این شکل بتانیم یک چیز شوه، یعنی به تفاوت نمانیم در مسائل، یعنی بحث شروع شوه بین تحصیل یافته ها، روشن فکرا.
ما باور ما این است که خط دیاسپورای افغانستان، خط کسایی که مدنیستن، حقوق بشریستن، ژورنالیست هستن، بیس اکادمیک دارن، خط از اینا باید از یعنی رهبرای سنتی افغانستان باید کاملا جدا باشه. چرا؟ به خاطر شما از اعضای سیاسی ادعایی کردین، اصلا در افغانستان اعضای سیاسی بدن بدنیش مطالعه بکنن شکل و شمایل یک حزب سیاسی که تمام اون معیارها شرایط داشته باشه نداره. شما چهار سال چند ماه میگذره، حداقل اعضای سیاسی درست است که برای تغییر این نظام یا شرایط نمیتونن مفید موثر واقع شوند، خودشان یک بار اضافی هستند بالای شانهای مردم، بالای اتمی گروه حاکم، یعنی به یک نحو مردم خوش نداره اینا رو، جدا از اینکه پیروای خود دارن او رو بر صحبت نمیتونن. اینا حداقل اینمی متانت نداشتن که 10 دانه بورسی تحصیلی را برای 10 دختر خانم از یک ولایت افغانستان زمینه سازی کنن، اونا را ببرن به یک دانشگاه شامل بسازن. اینا نتونستن که در کنار مردم از طریق بعض اعلامیه ها باشن. اینا نتونستن که از این ثروت و داشته های خود استفاده بکنن، برای زلزله زده ها کمک بکنن، برای اون زن بیوی که دیگه نانآور خانواده نداره و خودشان وظیفه خود را از دست داده، برای 10 خانم اینا کمک بکنن. اینا داشته های فکریشان اصلا به درد مردم نمیخوره. ما فکر میکنم داشته های مادی، یعنی ثروت بادآوردهی که اینا دارن، اینا هم به درد مردم نخورد. اینمی چهار سال یا ادامه یعنی وضعیت اوج مشکلات و چالش های مردم افغانستان، اما اینا یکی از اینا در کنار مردم استفاده نشدن. و خوب است که نسل جوان و این مرکزهای مراکز یا سنترهایی که بر بعض دانشگاه ها و کشورهای مختلف ایجاد شده، روی گذشته افغانستان، چگونگی سقوط نظام و افغانستان یا بعض تحقیقات انجام میتن. با من تا جایی که مطالعه دارم بعضی تحقیقات در این زمینه انجام شده، مخصوصا اعضای سیاسی افغانستان. چرا زنان در بدنی اعضای سیاسی افغانستان جایی نداشتند؟ در سلکی آخر یک زن می بردن، باز اینجا به عنوان نمونه استفاده می کردن. اینا موارد مسائلی است که من فکر می کنم هر قدر نوشته شود، هر قدر برنامه گرفته شود، هر قدر در موردش گفته شود، سطح آگاهی مردم بلند میره و برای آینده افغانستان، حداقل اگر این نسل، ما و شما حداقل اگر نمیتونیم از آینده خوب افغانستان مستفید شویم، کارهایی را که امروز میکنیم کسایی که در آینده هستند باید از او مستفید شوند، بفهمند که ما در چه قسم یک فضا قرار داشتیم، در چه قسم شرایط و چطور اینا مردم افغانستان تنها ماندن. و اگر در آینده حزب سیاسی ساخته میشه، مردم آگاهانه باید بره به او عضویت بگیرن و این زمان امکان پذیر است که ما شما آگاهی سطح امو برنامه آگاهی خود بلندتر ببریم و مردم بفهمند که اینا در روز سخت مردم تنها گذاشتن.
خب بمی پیشنهاد آخر شما میتونیم برنامه را به پایان برسانیم، اگر شما پیام خاصی دارن، اگر میخواین علاوه کنین بفرمایید.
ما خواهش ما از هموطنهای مسفنهودای عزیزمی است که در همچی یک شرایط دشوار و بحرانی در کنار زنان و دختران خود بمانند، برای از یک مشکلات روانی افزایش پیدا کرده، بودن در خانه، نبود و مکتب، نرفتن به ساحه کار، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر فکر پذیر ساخته، باید روحیات از اینها را مد نظر بگیرن و تلاش به این شده که اگر قل آموزش های بدیل، اگر آموزش های ازوری نیست، برای دینا زمین سازی شد و خانواده در هر حالت در کنار دینا بانه و این روزها پایان پیدا میکنن و امیدوار استم که اینا بتانن خدا ثابت بکنن که در کنار زنان و دختران خود و خواهران خود استم.
بسیار زیاد تشکر محترم منیجر رامزی.
تشکر از شما.